یک جوان معترض در نازی‌آباد تهران دست تنها در محاصره ده ها مأمور تا دندان مسلح قرار گرفته است. مأمورها رحم ندارند، او را با لگد و باتون می‌زنند، با موتور از رویش رد می‌شوند و سرانجام از فاصله 20 سانتی متری به او شلیک می‌کنند. شهروندان از این صحنه تکان دهنده فیلم می‌گیرند. حکومت اما در مقابل همه این جنایات از در انکار در می‌آید و می‌گوید پلیس نماها به مردم حمله می‌کنند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آنچه در نازی‌آباد رخ داد تنها مورد از توحشی که مأموران جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان به خرج می‌دهند نیست. انکار حکومت هم تازگی ندارد. انکاری تا به آن حد که در صفحه اول روزنامه همشهری عکس مأمورانش را مانند مهره سوخته منتشر می‌کند و با تیتر درشت می‌نویسد ماجرای پلیس نماها در شهر. چرا حکومتی که مدعی اقتدار است قتل‌ها و خشونت‌هایش را گردن نمی‌گیرد و مأمورانش را قربانی می‌کند؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش با آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه می‌شویم. خانم امینی، این سطح از توحش که حکومت درباره یک شهروند به خرج میده در کجا ریشه داره به نظرتون؟ حکومت‌ها اساساً در چه مقطعی از ابزار وحشیگری علیه شهروندانشون استفاده میکنن؟
سلام به شما و به همه شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، وقتی در مورد توحش حرف میزنیم ما مستنداتی داریم که نمایشگر این توحش هم. یعنی اینکه ما در 44 سال همواره شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی مخالفانش رو فقط قتل عام نمیکنه، بلکه به شکل‌های مختلف تلاش میکنه که اونها رو تحقیر بکنه، در موردشون دروغ میگه، اطلاعات نادرست منتشر میکنه، اعتراف اجباری ازشون میگیره و حتی به جایی میرسه که شکنجه هاشون رو به صورت عیان منتشر میکنه و در معرض دید عمومی قرار میده. از اعترافات اجباری دهه 60 بگیرین تا امروز که فیلم شکنجه توماج صالحی رو هم در خبرگزاری هایی که البته در واقع باید نام دیگری برای اونها پیدا کرد، اینها بازتاب دهنده اون اطلاعات امنیتی دستگاه فکر و اتاق فکر جمهوری اسلامی هستن، مثل خبرگزاری فارس در اونها منتشر میکنه. بنابراین توحش مصداقهای بارزی در عرصه عمومی داره، از جمله چیزهایی که بیان کردم.
چه پیامی پشت این میزان از خشونت نهفته خانم امینی؟ حکومت چه چیزی رو میخواد با این وحشیگری عریان نمایش بده؟
ببینید، اولا که استفاده از ابزار خشونت در مورد حکومت‌ها به حکومت‌های برمیگرده که در واقع ساختار دموکراتیک ندارن و حوزه دسترسی عموم مردم به قدرت قطع شده. یعنی قدرت یک دایره بسته‌ای هست در دست عده‌ای که باید از اون مراقبت بکنن. خشونت یکی از ابزار مراقبت از قدرت مطلق هست. شما در هیچ سیستم باز، سیستمی که در اون آزادی بیان و آزادی عمل سیاسی وجود داره، آزادی احزاب وجود داره، آزادی جامعه مدنی وجود داره، اساساً بر مبنای حق مردم قدرت سیاسی منظورمه جریان پیدا میکنه، نمیتونید از ابزار خشونت استفاده بکنید. بنابراین خشونت ویژگی یک سیستم توتالیتر هست. اما از طرف دیگه حکومت ایران فقط یک سیستم توتالیتر و مستبد نیست. حکومت ایران عملاً دست به تروریسم در هم حوزه داخلی و هم حوزه بین المللی میزنه. متاسفانه ابزار بین المللی برای قطع این خشونت ترور ابزار کارآمدی تا حالا نبوده. این بوده که نه تنها از خشونت استفاده میکنه، بلکه اون رو ادامه میده و توجیهش میکنه، میپوشونه، دروغ میگه در موردش و همه اینها باعث میشه که بتونه به اون نوع خشونتی که بهش اشاره کردیم ادامه بده.
خانم امینی، همونطور که گفتید حکومت مردم رو میزنه، میکشه، اما گردن نمیگیره، انکار میکنه و با وقاحت که در واقع جای صراحت رو گرفته میگه حتی یک نفر از سمت معترضان کشته نشده. از این انکار چه سودی میبرن؟ چه کسی مخاطب این انکار آشکار حقیقته و ممکن اصلا باور بکنه این حرف ها رو؟
ببینید، این در واقع دلایل مختلفی میشه برای این سوال یا برای این فرض مطرح کرد. اول اینکه جمهوری اسلامی همیشه اونها رو انکار نمیکنه، در جایی که به نفعش باشه انکارشون میکنه، در جایی که بخواد مردم رو تحقیر بکنه یا مخالفان خودش رو تحقیر بکنه اتفاقا اون رو نمایش هم میده. قبلا هم اشاره کردم نمونهش نمایش شکنجه، نمایش اعتراف های اجباری که از یک طرف میخواد بگه که مخالفان ما حقیر هستن در برابرمون، که البته اینطور نیست، از طرف دیگه میخواد کنترل بکنه هر گونه اعتراضی رو با ایجاد رعب و وحشت. ولی ممکنه که این کاربرد دیگری هم داشته باشه. به هر حال جمهوری اسلامی در خلأ نمیتونه به حکومت مطلقه خودش ادامه بده، همونطور که در تمام این 44 سال گذشته نداده. او متعهد هست در عرصه های بین المللی به بعضی از عهدنامه هایی که شکستن اونها میتونه براشون تبعات سیاسی و اقتصادی داشته باشه، بنابراین در برخی از موارد اونها رو در حوزه های عمومی در حوزه بین الملل انکار میکنه یا تلاش میکنه که اونها رو توجیه بکنه یا روی دیگری از واقع در واقع دروغ رو رو بکنه و بر واقعیت خاک بپوشونه. بنابراین همه اونها هست، اما فراموش نکنیم در این روزهای خاصی که ما در موردش حرف میزنیم و در حوزه انتشار خشونت و بعد نه انکار خشونت، به نوعی سردرگم کردن افکار عمومی هم هست. درسته که بخشی از جامعه ایرانی ممکنه به طور سنتی هنوز مخاطب رسانه‌های سراسری جمهوری اسلامی باشن، اما عموم مردم دسترسی به دنیای آزاد دارن، دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد دارن. اما به هر حال جمهوری اسلامی برای ساکت کردن یا برای متقاعد کردن مخاطبان خاص خودش ناچار به دروغگویی و ادامه انتشار دروغگویی هست. انکار خشونت در واقع همه اینها رو در بر میگیره، سردرگم کردن افکار عمومی، در واقع انتشار دروغ به دنیای بیرون و همونطور که گفتم کنترل جامعه از طریق رعب و وحشت.
پیرو صحبتتون خانم امینی، خانواده های جان باختگان رو با چه هدفی زیر فشار میگذارن که حقیقت رو درباره عزیزانشون انکار کنن؟
ببینید این در واقع به سوال قبل شما پیوند میخوره. خانواده ها که از بهترین کسانشون رو در به خاطر فقط صحبت کردن، فریاد زدن از حق طبیعی و حقوق انسانیشون از دست دادن یا در واقع اونها رو به بند کشیدن، زیر شکنجه کشیدن، بخشی از این نمایش قدرت هستن، بخشی از این در واقع قربانی نمایش قدرت هستن، بخشی از قربانیان اعتراف اجباری هستن، قربانیان خشونتگری حکومت هستن، قربانی تروریسم حکومتی هستن. این به این معنی نیست که ما هم اونها رو به چشم قربانی ضعیف انگاری کنیم، ضعیف پنداری بکنیم. نه، منظور این که حکومت ایران از خانواده ها به عنوان گروگان استفاده میکنه، گروگان هایی که از اونها به خاطر شرایط خاصی که دارن سوء استفاده میکنه تا مردم رو مرعوب نگه داره. مسلما همه مسئولیت چنین چیزی هم صرفا به عهده جمهوری اسلامی هست. هیچ خانواده ای به خاطر آنچه که ناچار به گفتن یا انجام شده نباید مورد شماتت قرار بگیره.
روزنامه همشهری در گزارش 10 آبانش نشون میده که حکومت از سوزوندن مهره های امنیتی و پلیسیش هیچ ابایی نداره. خانم امینی، مادامی که مردم هویت این ماموران رو افشا میکنن، حاکمیت هم میاد عکسشون رو توی یک روزنامه پرتیراژ منتشر میکنه، میگه اینها پلیس نما بودن. تکلیف چنین مامورانی با همچین حکومتی چیه؟
ببینید این رو قبل از اینکه چنین مامورانی حاضر بشن که در واقع در خدمت جنایت قرار بگیرن، در واقع باید از اونها پرسید اینکه چطور ممکنه که کسی حاضر بشه در جنایتی که هموطنانش، همشهریانش، هم محلی‌هاش رو به شدیدترین نوع ممکن مورد خشونت، مورد جنایت قرار میده. اما اینکه به هر حال افراد، جان آدم‌ها، اعتبار شخصی آدم ها اساسا برای جمهوری اسلامی محلی از اعراب نداره. اینکه حالا مأمور دونپایه سیستم سرکوب هست، شما ببینید کسانی که روح الله خمینی رو از فرانسه به ایران بردن یکی یکی حذف شدن، یکی یکی از قدرت کناره گرفتن، بعضی از اونها به شدیدترین لحن ممکن مورد در واقع لطف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. بنابراین کسی که یک مأمور دونپایه سیستم سرکوب هست باید بدونه که در این سیستم برای شخص او، برای خانواده او هیچ جایگاه و اعتباری وجود نداره و پیش از این که شاید وارد چنین عملی بشه باید به این مسائل فکر کنه، وگرنه همونطور که گفتم نه جان شهروندان برای حکومت ایران مسئله هست، نه جان حتی خدمتگزاران خودش.
خانم امینی، ما در تمام صحبتامون به این موضوع اشاره کردیم که جمهوری اسلامی آدم کشته، بچه ها رو کشته، زده، به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب کرده و سعی کرده رد پاهاش رو از این اتفاقات پاک بکنه، این اقدامات رو انکار میکنه. شما در یک جمع‌بندی نقشه راه این نظام رو چطور ترسیم میکنید؟ تا کجا میتونه به این وضعیت ادامه بده؟
تا جایی که به نظر من یک اراده جدی از طرف ایرانیان، چه ایرانیانی که در داخل کشور هستند و چه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، جلوی این خشونت سیاسی سیستماتیک بایسته و اون رو قطع بکنه و دنیا رو متقاعد بکنه که با جمهوری اسلامی نمیتونن ادامه بدن و اگر این مماشات رو در برابر این حکومت تروریست ادامه بدن، تبعات اون به خود اونها هم برخواهد گشت. به هر حال این تنها راه، جمهوری اسلامی نشون داده که سر ایستادن نداره. یعنی در این 44 سال، نه تنها در این 44 سال که در همین هفته های اخیر که ما با عیان‌ترین نوع خشونت عمومی روبرو بودیم، نشان داده که سر ایستادن نداره و همین راه رو ادامه خواهد داد. ما راهی نداریم جز این که این مسیر رو متوقف و مسدود کنیم. فکر میکنم این تنها نقشه‌ای هست که من میتونم از حالا ترسیم کنم.
سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهیم نروژ. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما ممنونم.